امام حسین صدر یک جمله مشهوری داره به یاسر عرفات میگه.
بله.
میگه یا ابا عمار ان شرف القدس، که سید حسن نصرالله اینو چند سال پیش تحلیل کرد، ان شرف القدس یعبا ان یتحرر الا على عید المؤمنین. یعنی چی؟ یعنی میگه قدس خیلی شریفتر از اونه که آزاد بشه مگر به دست مؤمنین.
بله.
داره بهش تذکر میده اگر شما میخوای قدس رو آزاد کنی، اول باید رزمندگانی تربیت کنی که خودشون مؤمن باشن، خودشون پایبند به اخلاقیات و دین باشن.
بله.
برای همینی که وقتی حرکت المحرومین رو پایگذاری میکنه، جنبش عمل رو پایگذاری میکنه و شهید چمران میاد در کنار ایشون به عنوان وزیر و مددکارش،
بله،
قبل از اینکه آموزش نظامی بدن، آموزش عقیدتی میذارن برای اعضای جنبش عمل و برای دانش آموزان مدرسه صنعتی جبل عامل بچه شیعه ها.
بله.
یعنی پایه‌گذاری میکنه یک حرکت مقاومت مؤمنانه ای رو که بعد در ادامش سید حسن نصرالله این حرکت رو که به واسطه انقلاب اسلامی تقویت شده بود ادامه میده. برای همینه که وقتی بعد از جنگ 33 روزه سید حسن نصرالله یه سخنرانی مشهوری داره، اونجا وقتی از پیروزی های صحبت میکنه و تحلیل میکنه، بعد این سوال مطرح میکنه، میگه ما که هستیم؟ بعد خودش جواب میده، توضیح میده، میگه ما فرزندان امام موسی صدریم، ما در زیر منبر ایشون شاگردی کردیم. و رو میکنه به امام موسی صدر، میگه که ای سید ما، ای کسی که به ما الهام دادی، تمام پیروزی هایی که ما الان کسب کردیم ثمره بذری هستش که تو کاشتی.
بله.
و ما داریم درو میکنیم و ادامه میدیم. خب ببینید این اقدامات خیلی به ضرر جبهه استکبار جهانی تموم میشه. امام موسی صدر به موازات این با حرکت انقلاب اسلامی امام همراهی میکنه، با شهید بهشتی ارتباط مستمر داره، مشورت فکری دارن اینا با هم دیگه.
بله.
با بزرگان انقلاب، خیلی از انقلابیون ما که از دست شاه فرار میکردن، ملجأ و پناهگاهشون در لبنان، میومدن لبنان پیش امام حسین صدر. امام حسین صدر اینا رو حمایت میکرد، جا مکان فضا برشون ایجاد میکرد که فعالیت کنن. امام موسی صدر یه مدت کوتاهی قبل از روبوده شدنشون یک مقاله‌ای، چون تسلط داشتن به فرانسوی،
بله،
یک مقاله‌ای در لوموند می‌نویسه و چاپ می‌کنه تحت عنوان ندای پیامبران، تعبیری که برای انقلاب ایران داشته، و از اونجا حمایت جدی می‌کنه از انقلاب اسلامی و میگه این یه حرکت اصیلی هستش که به غرب و شرق وابستگی نداره، یک حرکت اصیل مردمی. ببینید پس از انقلاب ایران که داره حمایت می‌کنه، به وحدت لبنان که داره کمک میکنه، به وحدت مردم منطقه که داره کمک میکنه، محرومین رو جایگاهشون ارتقا میده.
بله.
شیعه جایگاهش از واکسی و حمال و اینا در لبنان به جایگاهی میرسه که در مجلس، در پارلمان عضو داره. الان رئیس پارلمان لبنان آقای نبیه بری یکی از شاگردان امام موسی صدره. شما ببینید مجموع این کارهایی که ایشون داشته میکرده و یک افق بلند مدتی رو برای خودش ترسیم کرده، قطعا به ضرر کشورهایی که در جبهه استکبار هستن تموم میشه. برای همین هستش که توطئه روبوده شدن امام موسی صدر رو طراحی میکنن. چه کسی برای اجرای این توطئه مناسب تر از قذافی که انسانی بیعقله، انسانی که اهل تفکر نیست، به عاقبت امور نمیاندیشه، آدمیه که کینجو هستش، سابقه بحث لفظی و درگیری با امام حسین صدر رو یک سال قبل داره. تمام اینا دست به دست هم میده که تصمیم بر این گرفته میشه که امام حسین صدر از صحنه سیاسی منطقه حذف بشه.
عجب، بسیار قابل تحمل.
این بحث لفظی رو اگر که میشه یکم توضیح بده.
بله، خاطره ای هستش که چند سال قبل آقای رفیق دوست من شنیدم که یک جلسه بوده، حافظ اسد بوده، امام حسین صدر بوده و قذافی بوده، شاید کسان دیگه هم بودن. قذافی اهانتی میکنه به امیرالمومنین حضرت علی، امام حسین صدر اونجا محکم جواب دندان شکنی به ایشون میده، برخورد میکنه و جلسه رو ترک میکنه، که میگن کینه شدیدی از امام حسین صدر به واسطه این برخورد داشته. غیر از اون که تو بحث فلسطینی ها هم اختلافاتی وجود داشته، خب قذافی پول میداده، میلیشیا برای خودش ایجاد میکرده، افرادی که گفتم آدمای مؤمنی نبودن، آدمای بیبندوبار اخلاقی بودن بعضیاشون، و همه اینا منشأ اختلافاتی بوده که به هر حال باعث میشه قذافی این جنایت رو انجام بده.
چون داشتم به این فکر میکردم که اگر که زندگی امام موسی صدر رو بخوایم مثلا به صورت یک رمان بنویسیم یا داستان بنویسیم، پر از گره‌های داستانیه. مثلا خود همین جدل لفظی واقعا میتونه یکی از گره‌های داستانی باشه، و البته خود رو بودنشون نقطه اوج داستانه، اما داستانی که گرهش باز نمیشه و کمی تقریبا میشه گفت که آدم رو یاد بعضی از چهره های شاهنامه هم میاندازه که مثل کیخسرو میره توی برف گم میشه و سرنوشتش نامعلومه. جمله جالبی در مورد خردمندان توی خود شاهنامه وجود داره و اون این که میگن که خرد در شاهنامه هرگز نمیمیره، ممکنه پنهان بشه اما از میان نمیره. دیدم که چقدر این در مورد خردمندانی مثل امام موسی صدر هم صدق میکنه.
اگر اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم که چون دوست دارم، خیلی شبهات تو این قضیه هست تو بحث، یعنی بعضی ها این قلت وارد میکنن که ایشون همراهی چندان قوی با انقلاب اسلامی و امام نداشته. اولا تو بیانات امام هست که بارها هم پخش شده که میگه که آقای صدر ایرانی است، در ایران متولد شده، با من سوابق بسیار داره. امام میگه، و در یک جای دیگه که اعضای جنبش عمل به تهران میان بعد از انقلاب، امام میفهمند که ایشون به منزله فرزند من بوده، اینقدر من بهشون علاقمندم. و از موقعی که قبل از انقلاب این اتفاق افتاد، من چه در نجف چه در پاریس و بعد از اون پیگیر وضعیت ایشون بودم. نشانش هم این بوده که چند بار قذافی تقاضای دیدار با امام خمینی کرده بود، امام خمینی نپذیرفته بود، گفته بود تا قضیه آقا موسی رو آقای قذافی مشخص نکرده به ایران نیاد.
بله.
من میخوام بگم که همراهی ایشون با حرکت انقلابی ملت ایران واضح است. عدم همراهی نیاز به اثبات داره. بعضی از مثلا کسانی که صحبت میکنن به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار ایشون همراهی نداشته. اسنادی که در ساواک هست نشون میده که به شدت روی امام موسی صدر و شهید چمران حساس بودن حرکات ایشون، و منصور قدر که اون موقع سفیر وقت ایران در لبنان بوده و یک ساواکی درجه یک بوده، بیشترین کارشکنی رو علیه امام موسی صدر و شهید چمران داشته. و اینا اسنادی هستش که موجوده، و حتی اینقدر این تضاد بالا رفت که رژیم شاهنشاهی اون وقت گذرنامه ایرانی امام موسی صدر رو باطل کرد.
بله.
یعنی اینقدر تضاد بالا رفت که اصلا این اقدام رو کردن، و اینها واضح هست و توی تاریخ هست.
و ماجرای ساخته شدن اون بیمارستان که
بله، که امام موسی صدر چندین میلیون دلار پولی رو که شاه می‌خواست بله. بده که مانو بده روی این قضیه بله. رد میکنه،
فقط بخاطر نمیپذیره اسم شاه بله نمیخواستن بله. بپذیرن بالای اون عنوان باشه. بسیار خوب، متشکرم.
صدر بی‌نشان.
می‌فرماید که آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت و سما رفعها و وضع الميزان. منظور این است که این عالم بزرگی که ما در این می‌خوانیم با نهایت دقت و نظم و انضباط برقرار شده. چرا این حرف با خدا میزنه؟ الله تقوی میزان، برای اینکه ما هم اگر میخواهیم پسر این دنیا باشیم، اگر میخواهیم زنده باشیم، اگر میخواهیم به ثمر برسه فعالیت و تلاش، باید منظم کار کنیم.
درس صدر ویژه برنامه است که از ایستگاه فرهیختگان شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر شریف لکزایی استاد دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و مهمانانتون و همه شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم.
آقای دکتر منم بهتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
آقای دکتر امروز خیلی از این تعبیر، حالا انگلیسیش میگن تایملاین و ما هم میگیم خط زمان، اگر بخوایم یه خط زمان از زندگی امام موسی صدر ترسیم بکنیم، شما این خط رو چگونه ترسیم میکنید؟ دوربندی بدید که ما به طور شفاف بدونیم امام موسی صدر از آغاز تا زمانی که روبوده شدن زندگیشون چگونه گذشت.
بله خیلی خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، حالا در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر من مفصل‌تر بحث کردم، ولی خیلی خلاصه شاید بتونم بگم زندگی و حیات امام موسی صدر رو میتونیم تو سه دوره خلاصه بکنیم. دوره اول دوره کودکی و تحصیلات ایشون و آغاز تحصیلاتشون هست که در قم هست عمدتاً و تا اواخر دهه 20 رو شامل میشه. ایشون 1307 14 خرداد 1307 متولد شدن و خب تا 1300 و تا دهه 30 در واقع ایشون تو ایران بودن، به جز این که حالا چند سالی هم عراق تشریف بردن، 4 سال حدوداً اونجا به تحصیلاتشون ادامه دادن. ولی دوره اول در واقع خب ایشون تحصیلات حوزوی رو آغاز کردن و در واقع تو فضایی که در منزل و در واقع خانواده‌ای که جزء مراجع تراز اول شیعه بوده در قم پرورش پیدا کردن.
بله.
و تجربه آموزهای مختلفی تو این دوره دارن، به ویژه از پدرشون و برخی از اساتید بسیار معروف و مشهوری که تو این دوره استادیشون بودن و ایشون نزد اونها تحصیل کردن.
بله.
دوره دوم ایشون دوره ایه که ما شاهد حضور جدی و مؤثر ایشون در فعالیت‌های علمی و فکری و بعضن اجتماعی هستیم که تا زمان هجرت ایشون به لبنان رو بل شامل میشه. خب این دوره ایشون تدریس دارن، علاوه بر این که حالا در برخی از مواقع می‌بینیم تحصیلاتشون رو هم ادامه دادن، تدریس دروس و حوزوی رو دارن، حالا تحصیل در رشته اقتصاد و حقوق در دانشگاه تهران رو هم تو همین دوره من آوردم قرار دادم. اون تأسیس نشریه مکتب اسلام و سردبیریش رو همین دوره ایشون به عهده گرفتن و این 4 سالی که حالا ایشون در نجف در واقع به تحصیل پرداختن، به خصوص حالا من بیشتر مد نظرم اون نگاه فلسفی ایشون هست و درس فلسفی که ایشون نزد استاد مرحوم صدرا بادکوبه‌ای فرا گرفتن یا در قم که حالا در نزد علامه طباطبایی فلسفه رو فرا گرفتن.
بله.
ولی شاید به جهات اندیشه سیاسی اون چه که برای ما اهمیت داره در واقع دوره سوم هست، دوره حضور حدودا 19 ساله ایشون در لبنان به عنوان رهبر شیعیان لبنان هست که از 1338 شمسی شروع میشه و تا شهریور 1357 ادامه داره. البته حضور فیزیکی ایشون منظور هست.
بله.
طبیعتا در این حضور به هر حال عمده فعالیت‌های اجتماعی ایشون، عمده گفتارهای فلسفی، اندیشه‌ای و فقهی و اجتماعی ایشون، عمده آثاری که راجع به قرآن داشتن، راجع به تفسیر قرآن داشتن، مباحث کلامی که ایشون داشتن، تو همین دوره می‌بینیم که در جامعه لبنان و خارج از لبنان مطرح شده و به نوعی در واقع ما هم در نظر و هم در عمل شاهد باروری در واقع اندیشه سیاسیشون هستیم. البته طبیعتاً به دلیل طرح این اندیشه در جامعه متنوع و متکثر فرهنگی لبنان این نگاه و این اندیشه سیاسی به نظرم اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. شاید از همین نظر هم هست که مهمترین ویژگی اندیشه سیاسی امام موسی صدر در واقع مواجهه با شرایط فرهنگی متفاوت و متنوع در جامعه لبنان هست. طبیعتاً این خوانش در نگاه به مسئله آزادی، در نگاه به مسئله عدالت و تحققش، در نگاه به مجموعه دولت و نهادهای دولتی و حکومت، اینها در واقع همچنین بحث همبستگی اجتماعی و عواملی که در واقع این وحدت و همبستگی رو در یک جامعه ایجاد میکنه، اینها همه مباحث خواندنی و عمزنده‌ایه که در واقع در این دوره ما شاهد اون هستیم که امام اینها رو طرح کردن به لحاظ نظری و به لحاظ عملی هم در فضای در واقع جامعه لبنان و بعضا خارج از لبنان هم اینها رو تلاش کردن که پیاده کردن. در واقع این خانش به خصوص در یک در واقع خلق یک الگوی مبتنی بر تلفیق اندیشه و عمل از سوی این اندیشمند اصطلاح بسیار بزرگوار و گرانقدر ما مشهود و قابل توجه است. این شاید نمای کلی بود که من خواستم از زندگی و حیات ایشون و حالا اهمیت اندیشه سیاسی ایشون عرض کنم.
خیلی متشکرم از شما.
ازتون متشکریم جناب لکزایی و با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه.
آقای صدر در ایران تولد شده است و ایرانی است و با من سوابق زیاد دارد.
اون وقتی که امام موسای صدر برادر ارزشمندمون رفت لبنان، اولین کاری رو که دید لازم انجام بده این بود که مدرسه ای درست کنه تا بچه های شیعیان درس بخونن.
تبیین اندیشه های ناب عزیز گم شده امام موسی صدر.
دو مرتبه یا سه مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفت، ولی به لطف خدا بعد از 3-4 سال مبارزه و خستگی فراوان سازمان به نام المجلس الاسلامی و شیعی الاعلا تأسیس شد. معناش مجلس اسلامی اعلای شیعیان. اسلام را بردیم تا بگیم ما مسلمانیم.
با حضور خانواده معظم ایشان و جمعی از صاحب نظران،
پروردگارا به حرمت محمد و آل محمد، این فرزند خلف اسلام و این مرد رزمنده مسلمان را به سلامت به اهلش برگرد.
ساعت 14:46 است و ما همراه شماییم با درس صدر در سال روز ربوده شدن امام موسی صدر. همراه هستیم با بزرگوارانی که در این حوزه اطلاعاتی دارن و صحبتهای خوبی هم تا این لحظه به میان آمده. در ادامه این برنامه آقای قزوینی، خواهش میکنم درباره کتابهایی که تونسته بخشی از فعالیت‌ها و شخصیت امام موسی صدر رو به مخاطبان، به افرادی که شاید هم دوره با ایشان نبودند اما بعدها به سراغ این کتاب‌ها رفتند و به خوبی با او آشنا شدند، بفرمایید. تا جایی که من در ذهن دارم کتاب حدیث روزگار نوشته شماست که بخشی از خاطرات یکی از همراهان ایشون رو و یکی از دوستان و نزدیکانشون رو گردآوری کردید، یاران موافق، دیدار در پاریس و این کتاب هاییست که بنده در ذهن دارم. خواهش میکنم شما خودتون بیشتر بفرمید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که یکی از اتفاقات مبارک در مؤسسه امام موسی صدر این بود که از سال 89 یه پروژه‌ای با حمایت سرکار خانم صدر و آقای مهندس فیروزان شکل گرفت تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی. ذیل اون پروژه تلاش شد که با دوستان، همراهان، نزدیکان و کسانی که از امام موسی صدر خاطراتی داشتن ضبط بشه و الحمدلله آرشیو خیلی خوبی در این زمینه ساعت‌ها ساعت مصاحبه تهیه شد و به گمانم بر ذخیره دانایی تاریخ معاصر چیزی افزوده شد، خصوصا که ما وقتی از امام موسی صدر و خاندان صدر صحبت میکنیم فقط یک فرد و یا یک خانواده بحثش نمیشه، بلکه حوزه فعالیت و حوزه عمل اونها در محیط جامعه چون داره رصد میشه خودش به گمانم گنجینه ارزشمندی هست. البته در کنار اون گفتگوهایی هم در لبنان انجام شد که اون هم به گمانم اتفاق مبارکیه. ذیل این پروژه تعدادی کتاب منتشر شد که کتاب من و آقا موسی از این مجموعه اولین کتاب بود. خاطرات مرحوم آقای عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی بود که از دوستان امام موسی صدر در قم و نجف و دانشگاه بود، یعنی ایشون در هر سه مقطع با امام موسی صدر همراه بودن.
بله.
خاطرات آقای خسروشاهی در کتاب حدیث روزگار جمع‌آوری و منتشر شد. خاطرات آیت الله سید مرتضی مستجابی که از عموزاده های امام موسی صدر هست و در اصفهان ساکن هستند در کتاب یاران موافق جمع‌آوری و منتشر شد. خاطرات مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی که هیچ جا خاطراتی از ایشون نیست و این شانس رو ما داشتیم و
دیدار در پاریس رو می‌فرمایید.
دیدار در پاریس، خاطرات مرحوم آقای دکتر حسن حبیبی اونجا منتشر شد. میدونید مرحوم دکتر حسن حبیبی یکی از محورهای نهضت دانشجویی در خارج از کشور بود. ذیل این خاطرات تا حدودی به اون قضایا هم پرداخته شد و نشون میده رابطه امام و دایره ارتباطی امام با نیروهای به اصطلاح اسلامی و مبارزاتی در خارج از کشور رو. کتاب ایام قربت، خاطرات سرکار خانم فاطمه طباطبایی، عروس امام خمینی و خانم فرشته اعرابی نوه امام خمینی هست که از روابطی که با امام موسی صدر ذیل روابط خانوادگی در همون سالهای دهه 50 بوده منتشر شده. کتاب برنگ صبر، خاطرات سرکار خانم فاطمه صدر، خواهر امام موسی صدر و همسر شهید سید محمد باقر صدر هست. میدونید معمولا در بین مراجع علما و شخصیت‌های برجسته حوزوی گفتن خاطره خیلی رایج نیست نزد خانواده‌ها. من میتونم بگم این اولین خاطرات همسر یه مرجع تقلید هست که اینجا جمع شده و منتشر شده. کتاب بسیار روان و خوشخوانی هست که خانم نقوی اون رو زحمتش کشیده. اخیراً کتاب سخن خوشتر دوست که شش تن از اصحاب علم و فرهنگ ایران خاطراتشون اونجا جمع شده و منتشر شده. آقای دکتر ابراهیم دینانی که تو همین برنامه هم خدمتشون بودیم، آقای دکتر محمد مشتهد شبستری، آقای مهدی محقق، آقای دکتر مشتبایی و آقای اعوانی، دکتر اعوانی که خانم بغدادی زحمت کشیده و اون کتاب رو هم آماده کرده. مجموعاً به گمانم این کتاب‌ها کتاب‌های مغتنمی هست برای علاقمندان به تاریخ معاصر، علاقمندان به امام موسی صدر. و فقط درباره امام موسی صدر نیست، حسنش اینه که یه دایره وسیع‌تری از فعالیت‌های اجتماعی پیرامونی رو در بر می‌گیره. این کتاب هایی هستش که ذیل پروژه تاریخ شفاهی تا الان منتشر شده. طبیعتاً کتاب های دیگه ای هم انشالله در آینده منتشر میشه.
به کتاب هایی که اشاره کردید خب بیشتر جنبه اسنادی دارن در حوزه هنری، مثلا تولید آثار هنری هم وارد شدید؟ مثلا فرض کنید همون داستان، رمان، فیلم یا آثاری از این دست هم تا الان وارد شدید؟
آقای مهندس شما
روایت
بله
ببخشید همیگی هفت روایت هست.
چیه این هفت روایت آقای مهندس؟
خانوم جعفریان، جعفریان مصاحبه کرد با چند تن از خواهران، با فاتح خانوم، با آمازداده
مستنده.
یه مصاحبه، ولی پردازشش انقدر جذاب کرده این کتاب
چقدر؟
هیچ چیزی درش خارج از اون مصاحبه ها نیست، ولی تدوین این کتاب کنم به چاپ هفته
هم عنوان کاملش از هفت روایت خصوصی از زندگی سید موسی صدر،
عنوانش هم برانگیزاننده
و یکی از زیباترین کتاب هایی است که در ارتباط به امام موسی صدر، چون خاطرات مثلا آسد علی آقای صدر برادر بزرگ امامه، خاطرات خانم ملیحه صدر دختر کوچیکتر امامه، یعنی خاطرات خود مرحوم پروین خانم خلیلی همسر امام موسی صدره که ایشون اصلا هیچ جا خاطره و صحبت نکرده مثلا تو این کتاب هست و فوق‌العاده زیباست و یه بخش‌های خیلی جالبی از زندگی امام موسی صدر، تعاملاتش در بین نزدیکترین افراد خانوادش رو اینجا نشون میده.
بله
بله. خب حالا اجازه بدید یکم
چی فیلم و سریال و اینها ساخته شد، مستند یا بله. نیم روایی، همه اینا رو مؤسسه کمک کرد و امکانات، متریال، مستندات در اختیار گذاشت، حتی سی دی های به اصطلاح مولتی مدیا منتشر کرد
محسن.
و تو همین حوزه هنر یه دو رمان دیگه هم در آمد که مؤسسه کمک کرد، البته از انتشارات مؤسسه نبود ولی قصه نویسان نوشتن و کمک کرد. در مورد کودکان یه فصلی شروع شده الان که اخلاق امام رو برای بچه ها تبیین بکنن.
بله.
چی گنجشکا؟ عید گنجشکا. بله، این اتفاقات افتاد.
بله،
بسیار عالی.
خب اگر موافق باشید
در سمت این که عمر کمی داره.
بله.
و بودجش هم شخصی است، یعنی از خانواده تامین شده.
درسته.
کارهای سترگی کرد، یعنی جا داره واقعا به عنوان یه شهروند، یه علاقمند به امام موسی صدر، از تیم خانم صدر رو همکارانش تشکر کنیم با این همه کار. شما الان چند صد تار شفایی ضبط کرد؟ چندین صد نفر رو ضبط کرد؟ اصلا بی نظیر کار کنید.
واقعا وقتی عشق و علاقه باشه گاهی میبینیم که بعضی از نهادها ممکنه اختیار داره، ممکنه واقعا بعضی موقع ها مثلا بعضی از اشخاص، مثلا آقایی که دهباشی رو همه میگن خودش یه وزارت فرهنگ و ارشاده، حالا بعضی از نهادها هم همینطور، واقعا عشق و علاقه که در میان باشه ناگهان میبینیم به اندازه چند وزارتخانه دارن کار میکنن. خیلی متشکرم.
بسیار خوب، حالا که ساعت 14:56 دقیقه است، مهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند، البته به صورت تلفنی. استاد محمد علی مهتدی پژوهشگر حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، اوقات شما بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان خوبی برنامه.
بسیار سپاس. جناب استاد، از شما تقاضا میکنم درباره سیره سیاسی امام موسی صدر برای ما و مخاطبانمون بیشتر بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده این توفیق رو داشتم که چند سالی در لبنان در خدمت امام موسی صدر بودم و از نزدیک در واقع فعالیت سیاسی و مبارزات انقلابیشون رو دنبال کردم. اولا ایشون در صحنه لبنان یه مبارزه پیگیر رو شروع کرده بود، چون صحنه لبنان بخشی از لبنانی ها از همه مذاهب و ادیان محرومین و مستضعفین بودند و گروه کوچکی از همه فرقه های مذهبی، اهم از مسلمان، سنی، شیعی، مسیحی، اینها همه قدرت و امتیازات رو احتکار کرده بودند. برابر این در صحنه سیاسی لبنان یک محور فعالیت گسترده ایشون جمع کردن مستضعفین و محرومین از همه فرقه های مذهبی برای مقابله با صاحبان قدرت و ثروت و امتیاز که اونها هم از همه مذاهب بودند. این مهمترین کاری که ایشون میکرد این بود. اما در زمینه فکری ایشون به شدت طرفدار وحدت ادیان بود و اینی که ادیان برای خدمت و سعادت دنیوی و اخروی بشر انسان آمدند و برعکس نیست که انسان در خدمت ادیان باشه، بلکه ادیان در خدمت انسان هست. و این اندیشه باعث شده بود که بسیاری از اندیشمندان مسلمان و مسیحی، شیعی و سنی گرد ایشون جمع بشوند و حرکت بزرگی که ایشون ایجاد کرده بود در زمینه مبارزه با صاحبان ثروت و قدرت در لبنان باعث شده بود که ایشون به عنوان یک شخصیت فکری در سطح کل لبنان مطرح بشه، نه فقط در چارچوب مجتمع شیعی.
بله.
حالا یه مسئله دیگه هم مسئله مقاومت هست که اگر وقت هست من
با کمال میل ضمن اینکه خواستم تقاضا کنم درباره دلیل این تاثیرگذاری هم برامون بفرمایید، این که در عرصه سیاست تونستند موفق باشند و از احزاب و رهبران مختلف دعوت کنند و بتونن اونها رو در کنار هم قرار بدن و در واقع این کارآمدی رو داشته باشن. فکر می‌کنین این قدرت و این تاثیرگذاری از کجا ناشی می‌شد؟
خب اولا این اندیشه بود که برای ملت لبنان نجات بخش بود، چون ما در لبنان 16 فرقه مذهبی داریم، 4 یا 5 فرقه مسلمان و حدود مثلا 11-12 فرقه مسیحی.
بله.
هر